صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. سلام دوباره. ملی احراری برنامه حاضر و پیشکش میکنم و طاهر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. نیروهای آمریکایی شبکه القاعده در مرز افغانستان و پاکستان را مورد حمله قرار میدهند، اما یک گروه تروریستی خطرناکتر از القاعده در حال ظهور است که این گروه لشکر طیبه نام دارد. با گزارش نیوز ویک در این برنامه به همین موضوع میپردازیم و از تحولات دیگر هم گزارش داریم. و ما در شروع برنامه توجه کنید به خبرها. خبرهای افغانستان را منیژه دیوه تقدیم می کند.
یک انفجار پرقدرت پس از چاشت امروز شهر قندهار را تکان داد. مقامات امنیتی در قندهار گفتند که یک حمله کننده انتحاری در مقابل قماندانی امنی این ولایت مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتر را منفجر کرده است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در یک سفر از قبل اعلان نشده به مرکز ولایت هلمند و ولسوالی مارجی این ولایت سفر نموده است. و در خبرهای منطقه، از اینکه کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفته است که حزب دموکراتیک خلق رئیس جمهور امام علی رحمان 77.7% آرا را در انتخابات پارلمانی آن کشور به دست آورده است، آگاه خواهید شد. با سلام مجدد، این هم تفصیل خبرها. یک انفجار پرقدرت پس از چاشت امروز شهر قندهار را تکان داد. مقامات امنیتی در قندهار گفتند که یک حمله کننده انتحاری در مقابل قماندانی امنی این ولایت مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتر را منفجر کرده است که در نتیجه یک کشته و 16 زخمی بر جا گذاشته است. نیروهای امنیتی افغان و بین المللی ساحه انفجار را محاصره کردند. گفته شده است که در این انفجار به ساختمان‌های اطراف محل انفجار به شدت آسیب رسیده است. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که این انفجار در نتیجه انفجار یک ماین صورت گرفته و یک تن از افراد ملکی کشته شده و به شمول 9 تن از سربازان پلیس 16 تن از افراد دیگر جراحت برداشته است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در یک سفر از قبل اعلان نشده به مرکز ولایت هلمند و ولسوالی مارجی این ولایت سفر کرده است. مقامات در هلمند به خبرنگاران گفتند که کریم خلیلی در رأس یک هیئت بلندپایه از کابل وارد شهر لشکرگاه گردیده و بعداً به ولسوالی جنگزده مارجی سفر کرده است. محمد کریم خلیلی در یک اجتماع وسیع از باشندگان ولایت هلمند امروز گفت که دولت تعهدات خود را در برابر مردم برای آوردن ثبات و امنیت همچنان اجرای برنامه‌های بازسازی عملی می‌کند. ولسوالی مارجی ولایت هلمند از حدود 2 هفته به این طرف صحنه عملیات‌های وسیع نظامی است و نیروهای افغان و بین‌المللی می‌گویند که بخش‌های وسیع از این ولسوالی را به شمول مرکز ولسوالی به تصرف خود درآوردند. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته است که کمک‌های بیشتری به صدها خانواده بیجا شده از ولسوالی مارجا فراهم می گردد. ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده است که 4 کمیسیون این جرگه با ارگانهای امنیتی کشور در رابطه با تامین امنیت همکاری نمایند. ولسی جرگه می گوید که برای کمیسیون های دفاعی، امنیت داخلی، عدلی و قضایی و امور بین المللی این جرگه وظیفه سپرده است که به منظور طرح‌های مناسب برای تامین امنیت در شهر کابل و سایر ولایات با ارگانهای امنیتی کار کنند. این فیصله پس از آن است ولسی جرگه صورت گرفت که مقامات امنیتی افغانستان به روز شنبه از ولسی جرگه تقاضا نمودند تا کمیسیون را به اشتراک اعضای ولسی جرگه و نمایندگان ارگان‌های امنیتی ایجاد کند تا برنامه‌های را به منظور بهبود وضع امنیتی کشور طرح‌ریزی نمایند. و شاروالی کابل گفته است به افرادی که زمین‌هایشان در پروژه قلعه زمانخان کابل استملاک می‌گردد، نظر به قانون در عوض جایداد و یا قیمت زمین تادیه می‌شود. در این حال امروز روند توزیع هزاران نمره رهایشی در این پروژه از سوی شاروالی کابل آغاز گردید. محمد یونس نونده شاروال کابل می‌گوید که این زمین‌ها برای اشخاص توزیع می‌گردد که سال‌ها پیش پول زمین را تحویل و سند ملکیت را اخذ نمودند. شاروال کابل اضافه کرد که در مجموع 8000 نمره زمین در این پروژه موجود است که بیشتر از 5000 آن مربوط ملکیت‌های مردم می‌گردد. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. مقیم نایب با خبرهای جهان با شماست.
رادیو آزادی. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگوید که حزب دموکراتیک خلق رئیس جمهور امام علی رحمان 71.7% آرا را در انتخابات پارلمانی آن کشور به دست آورده است. کمیسیون انتخابات همچنان گفت که حزب نهضت اسلامی و حزب کمونیست طرفدار حکومت 63 کرسی را از آن خود ساختند. امام علی رحمان از 17 سال گذشته به این سو در تاجیکستان حاکمیت دارد. در این میان سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز گفت که انتخابات پارلمانی روز یکشنبه تاجیکستان دچار بی‌نظمی‌های جدی بوده و این بی‌نظمی‌ها منجر به تقلب گسترده در این انتخابات شده است. پیا کریسمس مول معاون رئیس شورای امنیت و همکاری اروپا طی اعلامیه با اظهار ناامیدی گفت این انتخابات اساساً از بنیادهای دموکراتیک برخوردار نبود. او از افزود مسائل چون پر شدن صندوق های رای و پراگندگی در رای دهی مثال بی نظمی ها در انتخابات بود. پیش از این ناظران اروپایی هیچگاه شفافیت و آزادی انتخابات تاجیکستان را تایید نکردند. مقامات رسمی پاکستان میگویند افراد مسلح مزنون امروز بر یک تانکری که مواد سوخت نیروهای ایالات متحده و ناتو را به افغانستان انتقال میداد حمله کردند. لیاقت علی خان عامر پلیس محل گفت این حمله در حومه شهر پشاور پاکستان رخ داد و باعث تخریب تانکر مواد نفتی گردید. امتیاز احمد خان یک پلیس ارشد دیگر پاکستان گفت پس از حمله تبادل آتش صورت گرفت و در این درگیری یک تن از افراد مسلح کشته شد. پاکستان بزرگتر این رای انتقال مواد مورد نیاز نیروهای خارجی در افغانستان می باشد که امرای وسایط انتقال دهنده این مواد از سوی افراد مسلح مورد حمله قرار می گیرند. قرغیزستان میگوید بعد از اینکه تیاره های جنگی ایران تیاره مسافربری قرغیزستان را مجبور به نشست ساخت، بشکک به یک عمل تهران به این عمل تهران اعتراض کرده است. اما مقامات قرغیزستان این ادعا را نمیپذیرند که گویا مامورین امنیتی ایران رهبر گروه سنی مخالف ایران را از این تیاره دستگیر کرده باشد. رسانه های ایران در هفته گذشته گفته بودند که مقامات امنیتی عبدالمالک ریگی رهبر گروه سنی جندالله را از این تیاره دستگیر کردن. این گروه در جنوب شرق ایران فعالیت دارد. وزیر امور خارجه قرغیزستان گفت سفیر این کشور در تهران به خاطر این عمل نادرست ایران به وزارت امور خارجه این کشور اعتراض کرده است. در اعلامیه گفته نشده که کدام نفر خارجی بعد از نشست تیاره از بین تیاره گرفتار شده باشد. فقط تذکر رفته که دو خارجی بعد از نشست تیاره در صحن میدان هوایی بازداشت شدند. در اعلامیه همچنان از ریگی نام برده نشده و در این مورد نیز تفصیل بیشتر داده نشده است. عبدالمالک ریگی در آن اظهاراتش که مقامات ایرانی آن را با عنوان اعتراف وی از طریق تلویزیون نشر کردند گفت که برای ملاقات با یک مقام آمریکایی از دبی روانه قرغیزستان شده بود. گروه مستقل مدافعین حقوق بشر در ازبکستان امروز گفت که 200 تن از اسلامگرایان به طرح سرنگونی حکومت رئیس جمهور اسلام کریموف متهم می باشند. صورت اکراموف یکی از اعضای این گروه گفت آنها همچنان به کشتن مقامات رسمی در سال 2009 میلادی متهم می باشند. اما مقامات رسمی ازبکستان در این مورد به طور فوری اظهار نظر نکردند. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را از مقیم نایب شنیدید. ساعت 5:08:30 به جریان برنامه توجه کنید و سرخط گزارش ها و تحولات. لشکر طیبه به گفته نیروهای آمریکایی خطرناکتر از القاعده است. استفن دی مستور نماینده جدید ملل متحد برای افغانستان به زودی به کابل می آید. ولسی جرگه فیصله کرد 4 کمیسیون شورا با ارگانهای امنیتی همکاری کنند. و شهروالی کابل برای کسانی که زمینهایشان استملاک شده بود در قلعه زمان خان نمرات زمین توزیع کرد. برنامه هفتوار این ساعت روستای من خانه من است. ما را همراهی کنید. نیروهای آمریکایی شبکه القاعده را در مرزهای افغانستان و پاکستان مورد حمله قرار می‌دهند، اما یک گروه تروریستی خطرناک‌تر از القاعده در حال ظهور است که این گروه کمتر شناخته شده لشکر طیبه نام دارد. در گذشته لشکر طیبه منافع هند را هدف قرار می‌داد، اما حالا استخبارات هند و آمریکا به این باورند که این گروه خواهان حملات برای غربی‌ها و یهودیان می‌باشد و توانایی آن را هم دارد. قرار نوشته نیوزویک، بعضی از تحلیلگران به این باورند که لشکر طیبه خطر جدیتر نسبت به القاعده است، زیرا با تکنولوژی عصر آشنایی دارد و در عین حال برعکس شبکه القاعده که در مرز افغانستان و پاکستان محدود است، این گروه در سراسر جهان روابط دارد. جزئیات بیشتر مقاله نیوزویک را از خالد مفتون میشنوید.
در حالی که نیروهای آمریکایی شبکه اصلی القاعده را در امتداد مرز افغانستان و پاکستان مورد هدف قرار می‌دهد، یکی از گروه‌های ملیشیای اسلامی که کمتر شناخته شده است، ممکن به خطرناک‌ترین شبکه تروریستی در جهان تبدیل گردد. این گروه لشکر طیبه یاد می‌شود. مجله نیوزویک چاپ آمریکا به تحلیل این موضوع پرداخته می نویسد که در 15 سال گذشته لشکر طیبه منافع این را به ویژه در منطقه کشمیر مورد مناقشه مورد حمله قرار می داد. ولی حالا کارشناسان هندی و غربی می گویند که این گروه توانایی عملا در خارج از هند، یعنی در سطح جهان را نیز دارد. به نقل از دنیس بلیر، رئیس استخبارات داخلی آمریکا، نیوزویک میگوید لشکر طیبه به یک تهدید مستقیم برای غرب تبدیل شده و ممکن یهودیان و غربی ها را مورد هدف قرار دهد. به گفته بعضی از تحلیلگران، لشکر طیبه ممکن تهدید بزرگتر نسبت به القاعده باشد، زیرا از مزیت موارد های تکنولوژی، استخدام در سطح جهانی، تمویل مالی و از حمایت افراد در داخل حکومت پاکستان برخوردار است. از سال 2003 به این سو نشان انگشت افراد این گروه در عملات مختلف مثل افغانستان، عراق، هند و کوپنهاگن دیده شده است. به گفته رئیس استخبارات داخلی آمریکا، حمله بالای هتل مجلل در ممبئی در سال 2008، جایی که غربی ها اقامت داشت، مصداق این ادعاست که لشکر طیبه می خواهد غربی ها را مورد حمله قرار دهد. ریشه لشکر طیبه و جنگجویان چریکی آن به جنگ علیه شوروی سابق در افغانستان در دهه 1980 برمیگردد. عبدالله ایزام که اسامه بن لادن از افراد نزدیک وی به شمار می رود، از جمله بنیانگذاران این گروه می باشد. افراد این گروه در جنگ های داخلی تاجکستان و بوسنیا نیز شرکت داشتند. به نوشته نیوزویک، تا حال معلوم نیست که لشکر طیبه از چه زمانی به این طرف غرب را مورد هدف قرار می دهد، ولی از دیر زمانی به این سو نفرت این گروه نسبت به غرب واضح است. فلسفه این گروه مشابه به پان اسلامیسم است و خواهان ایجاد خلافت اسلامی در آسیای جنوبی می باشد. در اعلامیه رسمی خود این گروه خواهان فتح اروپا شده است و ادعا می کند زمان اروپا زیر اثر مسلمانان بود، ولی در اثر جنگ های صلیبی توسط عیسویان غصب شد. حفیظ محمد سید، رهبر روحانی این گروه، بارها اعلام کرده که جهان غرب مسلمانان را وحشت زده ساخته است. وی میگوید مسلمانان مورد تجاوز قرار میگیرند، توهین و چپال میشوند. وی همچنان از حامیان خود خواست تا آمریکا، اسرائیل و این را مورد هدف قرار دهند. به نوشته نیوزویک، چیزی که هند و غربی ها را در حراس قرار داده، ارتباط این گروه در سراسر جهان است. و روی همین دلیل تهدید جدیدتر نسبت به شبکه القاعده به حساب می رود. به گفته بعضی از تحلیلگران، شبکه القاعده محدود در سرحدات افغانستان و پاکستان است، ولی نفوذ لشکر طیبه فراتر از آن است. این گروه در کشمیر و پنجاب از محبوبیت و حمایت مردم برخوردار است، جایی که لشکر طیبه کمک های بشری مثل ایجاد کلینیک های سیار، تمویل مکاتب و بانک خون را در اختیار مردم قرار می دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد تا 4 کمیسیون این جرگه با ارگانهای امنیتی افغانستان در رابطه به تامین امنیت همکاری لازم نمایند. این فیصله پس از آن صورت میگیرد که مقامات امنیتی افغانستان به روز شنبه از ولسی جرگه تقاضا کردند یک کمیسیون مشترک به اشتراک اعضای ولسی جرگه و نماینده های ارگانهای امنیتی ایجاد شود تا برنامه هایی را برای بهبود وضع امنیت در افغانستان طراحی کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها.
ولسی جرگه افغانستان برای 4 کمیسیون این جرگه وظیفه سپرد تا به منظور طرح راه‌های مناسب جهت تامین امنیت در شهر کابل و سایر ولایات با ارگان‌های امنیتی تلاش نمایند. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه بعد از بحث‌های طولانی فیصله گردید تا کمیسیون‌های دفاعی، امنیت داخلی، عدلی و قضایی و امور بین‌المللی ولسی جرگه باید با ارگان‌های امنیتی به هدف تامین امنیت در کشور همکاری لازم نمایند. محمد یونس خانونی رئیس ولسی جرگه اظهار امیدواری نمود تا این کمیسیون‌ها بتوانند در همکاری مشترک با وزارت‌های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی در بخش تامین امنیت مسمر واقع گردند.
در بخش مسائل امنیتی که وزیر سواد عوضی صلاحیت خود مطرح کردن، همین چهار کمیسیون با هم بشینن بحث خود در سکتور امنیت امراضی دوستا دوام بدن. حاجت به تشکیلات یک کمیسیون اضافی دیگر نیست، اینمی کار خودشان است پیش ببرن. از هر کمیسیون محترم، هر وکیل صاحب عزیز دیگه ممکن علاقه داشت در این مسائل سم بگیرن، دروازه برای خوشان باز بین تصمیم بگیرن.
ولسی جرگه پس از حملات مسلحانه روز جمعه بر شهر کابل که منجر به کشته و زخمی شدن 50 تن گردید، مقامات امنیتی را فرا خواند تا در رابطه با مشکلات امنیتی معلومات دهند. با آنکه جلسه روز شنبه مقامات امنیتی و اعضای ولسی جرگه در پشت درهای بسته صورت گرفت، اما با گفته برخی اعضای ولسی جرگه مقامات امنیتی خواهان ایجاد یک کمیسیون مشترک گردیدند تا در رابطه با تامین امنیت در کشور با آنها همکاری لازم نماید. عزیز احمد نادم یکی از اعضای ولسی جرگه میگوید در این زمینه باید کمیسیون به اشتراک نماینده های تمام کمیسیون ها ایجاد شود تا در مورد تمام بخش ها بحث گردد.
اگر مخصوصا امنیت است دو کمیسیون، و اگر در ابعاد مختلف است همه کمیسیون ها رو شریک کنیم که در این کمیسیون مشترک از هر کمیسیون یک نفر باشه، باز موضوعات بعدی میشه که در دیتیل سرش صحبت کنیم.
ظرف چند سال گذشته مقامات امنیتی افغانستان به خاطر مشکلات امنیتی در کشور از جانب ولسی جرگه فراخوانده شده و حتی به خاطر عدم موفقیت در کارهایشان مورد استیضاع قرار گرفتند. ولسی جرگه نیز در گذشته طرح‌های مشخص امنیتی را برای ارگان‌های امنیتی ارائه کرده است، اما با گفته شمار کارشناسان این طرح‌ها به صورت درست تطبیق نگردیده و یا هم به طور لازم مثمر نبوده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند برای جلب و جذب زنان در صفوف پلیس تلاش های جدی جریان دارد. به گفته مقامات وزارت داخله افغانستان همین اکنون با تعداد 700 زن در مرکز و ولایات در بخش های اداری و ملکی فعالیت می کنند. مقامات وزارت داخله میگویند نظر به ضرورت برای پلیس زن در کشور تا 3 سال آینده باید شمار آنها به 5000 نفر برسد. تفصیل بیشتر از فرشته ندا در گزارش.
مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند نظر به عوامل مختلف اجتماعی و رواج‌های معمول در این کشور، صفوف پلیس ملی این کشور با کمبود زنان روبرو است. مقامات میگویند که در نظر دارند تا 3 سال آینده تعداد زنان در صفوف پلیس به 5000 تن افزایش یابد. پاسوال گلنبی احمد زئی رئیس عمومی تعلیم و تربیه وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که برای جذب زنان در صفوف پلیس امتیازات زیادی را در نظر گرفتند تا زنان پلیس بتوانند در جریان آموزش و فعالیت امتیازات زیادی داشته باشند و حتی در عملیات نظامی نیز اشتراک نکنند.
وجودی که به زنان پلیس در کشور اشد ضرورت است، اما پلیس ملی کشور با کمبود زنان در صفوف آنها روبرو است. کوشش ما و خواست ما از جامعه جهانی آن است که با دادن امتیازات به زنان پلیس این مشکل را مرفوع سازیم. فعلا 700 تن زنان به صفوف پلیس شامل هستند، اما تا 3 سال آینده این تعداد به 5000 تن خواهد رسید.
رئیس تعلیم و تربیه وزارت داخله افغانستان همچنان گفت که از توانایی های زنان و تجربیات آموزشی آنان در زمینه تلاشی خانه ها و سایر موارد که به زنان ارتباط دارد استفاده صورت خواهد گرفت. اما در افغانستان به سبب گرایش های منطقوی و پیچیدگی های مسائل فرهنگی، زنان کمتر اجازه میابند تا به صفوف نیروهای امنیتی بپیوندند. در همین حال زنانی که در صفوف پلیس فعالیت می نمایند با ابراز خوشنودی از وظیفه‌شان می گویند که آنها در اجرای وظیفه خیش هیچ مشکلی ندارند. خانم پشتون یک تن از زنان پلیس در این رابطه به رادیو آزادی چنین گفت:
یک سال میشه که من پلیس شدم. دیگه من چه خورای خودم تقاضا دارم که دیگه دخترشون پلیس شون و وطن خود خدمت کنن. آره من خب یاد از وظیفه خود خوش هستم دیگه. و دیگه فامیلا هم نمی میکنن که دخترشون پلیس شون بر وطن خود خدمت کنن. تقاضای من نمی بود دیگه.
مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند در حال حاضر 700 تن از زنان در صفوف پلیس در مرکز و ولایات مصروف ایفای وظیفه هستند. پیش از این وزارت دفاع افغانستان نیز اعلام کرده است که برای جذب زنان به صفوف نیروهای اردوی ملی کشور نیز تلاش میکنند. آنان نیز گفتند که در استراتژی تقویت نیروهای اردوی ملی افغانستان به زنان نیز توجه صورت گرفته و در نظر است تا در مرکز و ولایات به تعداد زنان در صفوف اردوی ملی کشور افزوده شود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:20 ادامه گزارش از رادیو آزادی. دوره کار کای آید نماینده ملل متحد برای افغانستان در حال تمام شدن است. دفتر نمایندگی این سازمان در کابل میگوید به زودی نماینده نو سازمان ملل متحد به افغانستان میآید. دکتر نیلاب مبارز سخنگوی یوناما در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در اخیر هفته دوره کاری کای آید به پایان میرسد. سخنگوی یوناما میگوید استفند مستوره توسط بانکیمون سرمنشی ملل متحد به حیث جانشین کای آید نماینده کنونی ملل متحد برای افغانستان تعیین شده است. معلومات بیشتر در مورد تغییرات در رهبری سازمان ملل متحد در افغانستان را در مصاحبه ای میشنوید که فوزیه احسان با دکتر نیلاب مبارز سخنگوی یوناما انجام داده است.
دکتر صاحب نیلاب مبارز، دوره کار کایای در نماینده خاص ملل متحد در افغانستان به پایان رسید. لطفاً معلومات بدین که چه وقت او افغانستان ترک خواهد کرد؟
در آخر هفته که در جریان است ماموریت آقای آیده ختم میشه و اونا کشور را ترک خواهد کرد.
و اگر لطفاً معلومات بدین که نماینده جدید سرمنشی سازمان ملل به افغانستان چه وقت میآیند و وظیفه را میگیرند؟
بله، اما به وقت مجرد که آقای آیده تشریف میبرند، بعد از او طبعا آقای دمستور نماینده جدید سرمنشی ملل متحد برای افغانستان که اخیرا توسط سرمنشی بان کی مون انتخاب شدن و اسمشان آقای استفانو دمستور هست به افغانستان خواهند آمد.
برمیگردیم به فعالیت هایی که آقای کایایده در افغانستان داشتن. ماموریت کایایده در جریان سال هایی که در ایجایفای وظیفه میکردن چی تأثیرات داشت در افغانستان در وضعیت سیاسی و سایر شرایط افغانستان؟
آقای آیده از 2 سال به این طرف مسئولیت نمایندگی خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان را به عهده داشتند. 2 سال فوق‌العاده پرچالش بود بر افغانستان و همچنان بر ما. سال بود که تلفات ملکی بسیار زیاد بود و سال هم بود که انتخابات افغانستان خصوصا سال گذشته صحنه سیاسی کشور را اشغال کرده بود و تمام مردم مصروف همی دو موضوع بودند. آن چی رابطه می گرفت؟ یک موضوع دیگه که بسیار مهم بود از شروع خصوصا 2 سال قبل مسئله اما هنگی کمک ها بود که این مشکل یک مشکل اساسی بود که توسط مردم افغانستان چه در سطح دولتی و سایر سطوح بر ما گفته شده بود و همی لایحه وظیفه که برای نماینده خاص سرمنشی ملل متحد داده شده مو وقت یک قسمت از زیر همی مسئله اما هنگی کمک ها تشکیل میداد. این 3 موضوع بسیار عمده بود چنانچه اونا کوشش کردن که راه حل های را برای این مسئله جستجو بکنن.
تشکر دکتر صاحب مبارز. آقای آیده در جریان ایفای وظیفه در افغانستان متهم به دخالت و جانبداری از بخصوص از حکومت و برخی علاقات شد. چرا این اتهامات به وجود آمد؟ چرا نمایندگی سازمان ملل متهم به دخالت و جانبداری از یک طرف در افغانستان شد؟ دلیل چیست؟ پاسخ شما چیست؟
این خاص افغانستان نیست که گویا ملل متحد به خاطر دخالت کرده باشه متهم شده یا آقای آیده به صورت خاص. هر کسی که می بود و هر شخصیتی که می بود شاید به می انتهامات صورت می گرفت، به خاطر از اینکه وقتی که شما می فهمید که کشوری که تازه دموکراسی برامفته جوانب هستن که طبعا می بازن در یک انتخابات و شاید اونا تو فکر بکنن که دقشان ظلم شده. چیزی که آقای آیده کرد در افغانستان یکی از سرخطهای کاری را که باید مد نظر میگرفت مسئله ثبات افغانستان بود و مهمترین چیز برش همی بود که ثبات افغانستان و کار شود که یک نوع انتخابات که میشه باید است توسط تمام مردم قبول شود چنانچه که چنین شد. چرا یون به اینجا یا ملل متحد به اینجا دخیل شد؟ به خاطر اینکه شما میفهمین که در افغانستان مثل به بعض کشور دیگه که در اونجا ملل متحد مسئولیت های داشته در قبال انتخابات، در اینجا مسئولیت داشته ملل متحد به این معنی که اماهنگی کمک های بین المللی به خاطر بودجه انتخابات رئیس جمهوری و شورای ولایتی که سپری شد توسط کوردینیشن یا اماهنگیش توسط ملل متحد صورت گرفت. از اون خاطر این اجتناب ناپذیر بود که چون این اتهامات وارد شود، اما مطلقا ما ایراد رد میکنیم و هیچ گونه طرفگیری یا جهتگیری از طرف آقای قاعده صورت نگرفت.
امی دخالت ها و جانبداری ها که به خاطر آوردن ثبات و یا برگزاری یک انتخابات درست در افغانستان بود یا هر چی که بود، از نگاه شما که مثبت ایراد ارزیابی میکنین، چقدر امی اتهامات توانست بی‌طرفی سازمان ملل از زیر سوال ببره به نظرتان؟
ما جهتگیری را تایید نمیکنیم و ما میگیم که جهتگیری نشده، بلکه تمام کوشش بر جهت افس ثبات افغانستان صورت گرفته.
تشکر. و آخرین سوال ما میخوایم بپرسم، لطفا اگر بگوین با آمدن تغییرات در رهبری یوناما، آیا در خطوط اساسی فعالیت های یوناما هم تغییرات میایه یا خطوط اساسی به شکل خودش باقی خواهد ماند با وجود تغییرات در رهبری میایه، تبدیلی که در رهبری با وجود میایه؟
این تصمیم در شورای امنیت گرفته خود شد و شما میفهمین که هر ساله لایحه وظایف یوناما توسط شورای امنیت تثبیت میشه و این کار در میزودی صورت میگیره و نماینده خاص و سایر مامورین وظیفه دارن که در تطبیق لایحه که میایه کوشا باشن و او رو تطبیق کنن. تا بال می فیصله نامه شورای امنیت صادر نشده هنوز.
نیلاب مبارز سخنگوی یوناما بود و صحبت روی دوره کاری نماینده ملل متحد کای آیدی در افغانستان و ماموریت این سازمان که در افغانستان ادامه خواهد یافت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
برنامه توزیع هزاران نمره زمین در پروژه قلعه زمانخان از سوی شاروالی کابل امروز آغاز شد. مقامات شاروالی میگویند این نمرات برای افراد توزیع می شود که حدود 20 سال قبل اسناد مالکیت زمین داشتند، اما بنابر برخی از مشکلات زمین برایشان توزیع نشد. به گفته این مقامات، برای کسانی که زمینهایشان در این ساحه استملاک شده، قرار قانون در عوض زمین و یا نرخ زمین پرداخته می شود. اما شماری از این افراد میگویند این مسئله باید قبل از توزیع زمینهای این ساحه به اشخاص دیگر تسویه گردد. بیشتر در گزارشی از ستار فروخ.
شاروالی کابل میگوید به افرادی که زمینهایشان در پروژه قلعه زمانخان کابل استملاک میگردد، به اساس قانون در عوض جایداد و یا قیمت زمین تادیه میشود. محمد یونس نوندیش که به روز دوشنبه در مراسم آغاز روند توزیع هزاران نمره رهایشی در پروژه قلعه زمانخان حرف میزد گفت، در این ساحه برای اشخاص زمین توزیع میشود که سالهای قبل پول زمین را تحویل و اسناد ملکیت اخذ نموده بودند.
در ساحی که ما امروز زمینا را برای مستحقینش تسلیم میکنیم، 2500 نمره اصابت میکنه به ساحی که مربوط دولت است، یعنی زمینای دولتی است که کدام معضله نداره، بر کسایی که از 15 سال یا تا 13 سال به این طرف توزیع شده و اینا پول خود را تحویل کردن، سند ملکیت گرفتن، ولی بنا بر هر دلیلی بوده تا بال زمین خود را به دست آورده بودند. پروسی استملاک از همون 15 سال به این طرف شروع شده، ولی هنوز هم بسیاری معضلات است که حل نشده. مثلا مردم عوض جایداد خود را به دست آوردن یا پول خود را به دست آوردن، ما کوشش میکنیم که مردم به حق خود برسن و پروژه تطبیق شود.
شاروالی کابل میگوید در مجموع 8000 نمره در این پروژه موجود است که 5500 نمره وابسته به ملکیت های مردم است. در همین حال شماره مالکین این زمین ها میگویند قبل از آغاز توزیع زمین های این ساحه به افراد دیگر باید در عوض زمین و یا قیمت آن برایشان داده شود. آنان گفتند قبل از حل و فصل این معضله اجازه نمیدهند تا ملکیت هایشان از سوی شاروالی کابل به اشخاص دیگر توزیع شود. روح‌الا که ادعا می کند زمین وی نیز در این ساحه استملاک شده، در مورد چنین گفت:
خود ما در اینجا زمین خریدیم، باش دولت قواله شرعی گرفتیم، پس ما این زمین خود استملاک کردیم، با دولت قواله استملاکی دادیم. مگم تا اکنون تا امروز برای ما نه کسی نمره داده، نه برای ما کسی زمین داده. شرواس محترم آمده اینجا که بر مردم وعده میده که ما اینجا بر شما نمره میدیم. این از کدام طریق برای زیاد نمره میده؟ اول ما مردم به حق خود بسپاره زمینه که شرواس که مردم وعده کنه شما شای کنین. این کل بر مردم توزیع شده.
مسئله استملاک جایداد و زمین های شخصی افراد در برخی دیگر از مناطق شهر کابل در گذشته هم با سر و صدا و جار و جنجال های به همراه بوده است. موضوع دیگر غصب زمین‌های دولتی و غیر دولتی از سوی زورمندان در شهر کابل بوده و انتقادهای از شهرولی کابل می‌شود که نتوانسته در مورد جدی عمل بکند. اما محمد یونس نوندش که به تازگی رئیس شهرولی کابل تعیین شده میگوید زمانی که پروژه عامل منفعه در یک منطقه به اجرا گذاشته می‌شود، منافع شخص در حدود قانون استملاک مد نظر گرفته می‌شود. وی همچنان میگوید در کارش جدی بوده و به هیچ کس به شمول افراد زورمند اجازه غصب زمین را نمیدهد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و قبل از اینکه به گزارش ها ادامه بدهیم و برنامه هفتوار روستای من خانه من را بشنوید، توجه کنید به فشرده خبرهای این ساعت از مقیم نایب.
مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند در حمله صبح امروز در شهرهای قندهار اسپین بولدک 4 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. گفته شده در این حمله یک عسکر ناتو نیز کشته شده است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در یک سفری از قبل اعلان شده به ولایت هلمند و ولسوالی مارجا سفر کرده است. مقامات رسمی پاکستان میگویند افراد مسلح مظنون به یک تانکری که مواد سوخت نیروهای ایالات متحده و ناتو را به افغانستان انتقال میداد حمله کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگوید که حزب دموکراتیک خلق رئیس جمهور امام علی رحمان 71.7% آرا را در انتخابات پارلمانی آن کشور به دست آورده است. گروه مدافعین حقوق بشر ازبکستان امروز گفت که 200 تن از اسلامگرایان به طرح سرنگونی حکومت رئیس جمهور اسلام کریموف متهم می باشند. قرغیزستان بعد از اینکه یک تیاره های جنگی ایران تیاره مسافربری قرغیزستان را مجبور به نشست ساخت، بیشکک به این حمله تهران اعتراض کرده است. و گرجستان دروازه سرحدی این کشور با روسیه را که در این منطقه کوهستانی قفقاز واقع است بازگشایی کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. فشرده خبرها بود و حال هم گزارشی از رویدادها و تحولات منطقه. گزارش ها از پاکستان می رسانند که بیش از 20 تن از افراد طالبان در پاکستان به قتل رسیدند. 17 تن آنان به طور مرموزی در نزدیکی پشاور کشته شده و 5 تن دیگرشان در جریان درگیری با نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. جزئیات در این مورد از جاوید نعیمی.
کمیسیون انتخابات تاجیکستان امروز اعلان کرد که در حدود 85% از 3.5 میلیون افراد واجد شرایط رای‌دهی در انتخابات یک شنبه این کشور شرکت کردند. با این اعلان سازمان امنیت همکاری اروپا گفته که انتخابات روز یک شنبه تاجیکستان با آنکه در فضای صلح‌آمیز و چندگام مثبت امراه بود نتوانست معیارهای این سازمان را پوره کند. بر اساس اعلامیه این سازمان نکات زیاد ضعف در انتخابات دیده شد و در جریان برگزاری انتخابات ثبت نام و کمپاین‌های انتخاباتی در این کشور مشکلات وجود داشت. در این حال برخی از رای دهندگان و سیاستمداران مخالف حکومت از عدم شفافیت در انتخابات شکایت دارند. مبصرین میگویند که انتظار می‌رود حزب دموکرات مردم بر رهبری رئیس جمهور امام علی رحمان بیشترین کرسی‌های پارلمان آن کشور را به دست آورد. قبلا این حزب بیش از 50% از 63 کرسی مجلس این کشور را در اختیار داشت. این انتخابات همچنان پسر 23 ساله امام علی رحمان رستم امام علی را که گفته می شود جانشین احتمالی پدرش خواهد بود به سیاست کشانده است. او می خواهد تا در شورای شهری دوشنبه عضویت داشته باشد. در دوشنبه رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات که مخالف حکومت تاجیکستان است شکایت دارد که در بسیاری حوزه‌های انتخاباتی ناظرین نتوانستند تا به صورت درست از جریان رای‌دهی نظارت کنند. او به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که بسیاری از ناظرین آنها مجبور ساخته شدند تا در گوشه‌ای از مراکز رای‌دهی حضور داشته باشند و نتوانند از نزدیک بالا انتخابات نظارت کنند.
در دوسیه اوچاسکا عملیات غیرقانونی هم پروتکل کردیم. یکچند بیولتن اوازدهی‌ها با چند نفر گوییم. غیر از این از هر یکون ویدیوسیون که یک مثال صورت گریبه کمیسی اوچسکوی اجازت ندوده استودین. غیر از این حقوقوی مثال ناظران یک طرف محدود کرده شده استودست.
گفته می شود که عمدترین رقبای حزب دموکرات مردم در انتخابات روز یکشنبه احزاب کمونیست و نهضت اسلامی تاجیکستان بودند. در حال حاضر اردو حزب تعداد کم از کرسی های پارلمان آن کشور را در اختیار دارند. نهضت اسلامی تاجیکستان که یگانه حزب اسلامی راجستر شده در کشورهای آسیای مرکزی به حساب می آید توقع دارد که با برگزاری انتخابات حضورش در پارلمان آن کشور زیاد شود و رهبری جوان آن نقش برجسته تر در جریان سیاسی تاجیکستان داشته باشد. نهضت اسلامی تاجیکستان کمپاین های زیاد را در آستانه برگزاری انتخابات آن کشور انجام داد، اما محی‌الدین کبیری رهبر جوان این حزب از چشم دیدهایش در جریان انتخابات دیروز دل سرد به نظر می رسد.
ما امید داریم که انتخابات ها در مقایسه با سال 2005 بهتر برگزار خواهد شد، ولی متاسفانه گزارش هایی که تا این لحظه به دست ما از حوزه های انتخاباتی، از اوچاسک انتخاباتی از طریق ستاد با ما رسید، شاهدی از آن می دهم که متاسفانه هنوز هم مقامات محلی و حاکمیت در محل ها برای یک انتخابات شفاف و دموکراتی آماده نیست.
سازمان امنیت همکاری اروپا 200 ناظر را به خاطر نظارت انتخابات تاجیکستان به آن کشور فرستاده است. در آستانه انتخابات هم این سازمان از عدم موجودیت شفافیت و حسابدهی در میان مقامات کمیسیون انتخابات تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بود. حتی سازمان امنیت همکاری اروپا گفته که بعضی ممانعت‌هایی برای احزاب سیاسی در جریان کمپاین‌های انتخابات از سوی مقامات تاجیک صورت گرفته بود. با وجود انتقادها از سوی مخالفین، رئیس جمهور امام علی رحمان انتخابات را یک رویداد مهم برای اقتصاد و حیات اجتماعی تاجیکستان عنوان کرد. پس از بسته شدن حوزه‌های رای‌دهی آقای رحمان به خبرنگاران گفت که ترجیح می‌دهد تا در روز انتخابات خاموش باشد و بعداً به تمام سوالات پاسخ دهد.
از لحاظ بازم بلند گردیدن آبروی مرتبه دولت تاجیکستان در عرصه بین المللی، هرچی قدر انتخابات شفاف، آزاد، دموکراتیک گذرد، همان قدر اهمیت مهم و اولین درجه دارد برای تمام کل مردم تاجیکستان و دولت تاجیکستان.
انتظار می رود نتایج رسمی انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی تاجیکستان تا دو هفته دیگر اعلان شود، اما سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز دریافتهایش را از این انتخابات اعلان کرد.
نگاهی به انتخابات دیروز در تاجیکستان بود که به اساس گزارش‌ها شفافیت نداشت، و اما پاکستان بیش از 20 تن از افراد طالبان 17 تن به طور مرموز نزدیک پیشاور کشته شدند. جزئیات باز هم از جاوید نعیمی.
مقامات امنیتی پاکستان میگویند که در دره آدمخیل در نزدیکی پشاور اجساد 17 تن از طالبان مظنون را پیدا کردند. به گفته آنها این اجساد طالبان در قریه موسوم به چپار کلی در میدانیه که در نزدیکی یک مکتب قرار دارد یافت شده است. یک مقام پاکستانی که نخواست از وی نام گرفته شود گفته که این 17 تن که در وقایع تروریستی دست داشتند و نیروهای امنیتی میخواستند آنها را گرفتار کنند، با گلوله به قتل رسیدند و اجساد آنها به نماینده های سیاسی محلی سپرده شده است.
دې خپل موږ د پوهات کې د پولیس چارواکي په نن سره هم خبري اترې وکړې، او هغه دا وویل چې دغه ولس مړي پولیټیکل انتظامیه ته حواله کړی شوی دی.
از سوی دیگر نیروهای امنیتی پاکستان امروز در وادی سوات 5 تن از افراد طالبان را کشتند. در میان کشته شده ها یک قمندان مهم طالبان هم شامل است که حکومت پاکستان جایزه ای را بالای وی تعیین کرده بود. یک مقام پاکستانی گفته که مولوی محمد عالم بونیری و 4 تن از افرادش در عملیات صبح امروز کشته شدند. بونیری در شورای طالبان سوات عضویت داشت و حکومت پاکستان جایزه 10 میلیون کلدار را بالای وی گذاشته بود. او در زمان حاکمیت طالبان در سوات در منطقه مدین محکمه شرعی را به سبک طالبان تشکیل داده بود و بر علاوه مسئول رادیوی اف ام طالبان نیز بود. این رادیو نه تنها برای طالبان نشرات دارد، بلکه پیش از آغاز عملیات نظامی به مردم هم هشدار داده بود. اردوی پاکستان پارسال در جریان عملیات نظامی گسترده منگاور مرکز سوات را تصفیه کرد، با این هم عملات پراگنده در آنجا به چشم می‌خورند. چنانچه هفته گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری توسط طالبان 3 عسکر و 10 فرد ملکی در سوات کشته شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
5:39 دقیقه ادامه گزارش از رادیو آزادی. برای نگهداشت آثار باستانی، جلوگیری از افریات غیرقانونی و قاچاق آثار باستانی در ولایت کاپیسا، مقامات محلی از تلاش‌های تازه حرف می‌زنند. احمد عنایش از این ولایت گزارش می‌دهد.
این اظهارات در مورد حفاظت از آثار باستانی در ولایت کاپیسا در حالی صورت می‌گیرد که از 3 سال گذشته بدین سو برخی از آثار تاریخی مربوط به ساحات باستانی در این ولایت از نزد قاچاقچیان به دست نیروهای امنیتی افتاده و به موزیم ولایت کاپیسا نگهداری می‌شوند. عبدالعلیم شفیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا، در این مورد اخیراً به رادیو آزادی گفت برنامه‌های حفاظتی آنها برای جلوگیری از دستبرد آثار باستانی مؤثر بوده است.
در قسمت غفریات از فعلا در ساحاتی که امن است، امنیت تامین است، با استثناء چند ولسوالی ناامن ولایت کاپیسا، ما توانستیم که جلوگیری بکنیم از غفریات غیر قانونی و از کندن کاری های غیر قانونی. اما این آثاری که بدسمه غالبا آثاری است که در زمان جنگ ها با اثر افریات غیر قانونی که در او قانونیت وجود نداشت، این آثار از دل خاک کشیده شده و در خانه نگهداری می شده. اما این که ما بگیم که قاچاق برا در ولایت کاپیسا وجود نداره، قاچاق برای آثار تاریخی، متاسفانه قاچاق برا فعال هستند و همین دسترسی دارند به خانواده یا خانه هایی که این آثار در اوجه به شکل دزدی حفاظت می شه.
کاپیسا واقع در 40 کیلومتری شمال کابل از شمار ولایات مرکزی افغانستان است که دارای ساحات مختلف باستانی بوده و آثار تاریخی مهم از دوران حکومت کوشانی ها در آن موجود بوده و به گفته مسئولین ولایت کاپیسا، به خاطر اینکه کاپیسا پایتخت تابستانی کنشگاه کبیر بوده و آثار زیادی از آن زمان در این ولایت باقی مانده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
از تلاش ها برای نگهداشت آثار باستانی در ولایت کاپیسا شنیدید. و اما در ولایت بغلان کار ایجاد صدها باغ آغاز شده است. این پروژه به کمک اداره زراعت ولایت بغلان دست به کار شده است. بشی احمد غزالی گزارش میدهد.
انجینیر محمد عارف حسینی، رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت بغلان، به رادیوی آزادی گفت این 200 باغ که در 200 جریب زمین زراعتی مردم در چند ولسوالی تا کمتر از یک ماه دیگر ایجاد خواهد شد، همه اش باغهای باثمر و عمدتاً از نهالهای اصلاح شده زراعتی می باشد که می تواند در آینده بهترین میوه های را به وطن فراهم نماید.
طور که با شما بهتر معلوم است، ریاست زراعت ولایت بغلان با همکاری باز مؤسسات در طول امسال و سال آینده میخواهد باغای مثمر در ولایت بغلان ایجاد کنه. از اون جمله امروز ما شاهد افتتاح اولین باغ نباتات مثمر بودیم که شامل 200 باغ است که این نباتات از این شامل بادام، شفتالو، آلو، زردالو است که سایه 200 جریب زمین در بر میگیره و در ولسوالی های بغلان و پل خمری ایجاد میشه که بعد از یکی دو سال انشاءالله اولین نمونه خود نشان خواهد داد و تمام مصارف از این در قدم اول از طریق مسیح فیو یا هر مسیح دیگه که ایجاد کنه از طریق از اونا تمویل میشه. فالو اپ یا تعقیب ازی از طریق خود ریاست زراعت مامورین ما و خود مسیح فیو ایره بادوش داره که افتوار یا ماوار میرن میبینن که خوش نشه، چه قسم شاخه بوری کنن، مواد چه قسم پرتن، چه خوراک چه قسم کم داشته و فاصله درخت چه قسم باشد.
و افزود FAO یا سازمان غذا و زراعت جهان که اقدام به ایجاد این باغیات در ولایت بغلان کرده است، در پرورش آن نیز که دادن کود کیمیاوی، دواپاشی، شاخه بوری و چیزهای دیگری از این دست میباشد، سهم فعال خواهد داشت. رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت بغلان همچنین گفت در سال روان نیز باغهای مشابه در ولایت بغلان ایجاد شده بود که نتیجه خوبی داد و امیدواری آن به وجود آمد که آب و هوای بغلان برای احداث چنین باغها خیلی مناسب است و می شود آن را تا حد زیاد انکشاف داد.
سال گذشته هم همین سالی که ما داخلش قرار داریم با می تعداد باغها را یا دمی مناطق احداث کردن که تقریبا 99% تمام درختای ازی به اصطلاح تازه بود.
گفته میشد این هزاران نهال آلو، شفتالو، زرد آلو و بادام که در این 200 باغ غرس میشوند میوه های معمول در بغلانند و تقریبا در همه باغ ها از آن به کثرت پیدا میشوند. رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت بغلان میگوید تفاوت میان این نهال ها و نهال های قبلی آن است که آنها سنتی اند و کم حاصل، ولی اینها اصلاح شده اند و پر حاصل. باید گفت ولایت بغلان با آن که در بیشترین ولسوالی های آن درختان میوه‌دار زیادی وجود دارد و حتی به دلیل عدم بازار به موقع قسمت های از آن فاسد می شوند، باز هم در همه فصول میوه‌جات خارج از ولایت و حتی از کشورهای دیگر در اینجا می آیند و مصرف می شوند. باغداران می گویند آب و هوای ولایت بغلان تقریبا برای تمامی میوه های مورد ضرورت مردم مناسب است و اگر آنها درختان اصلاح شده برای فصل های مختلف داشته باشند نیازی به آن ندارند تا با داشتن این همه باغیات باز هم میوه از ولایت دیگر یا خارج از کشور وارد نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
برنامه از ایجاد باغ‌های میوه در ولایت بغلان را در گزارش شنیدید و اما اینک به پروگرام هفته‌وار روستای من خانه من گوشتید. روستای من خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، مقیم نایب هستم با معرفی یک روستای دیگر. این لحظات را با ما باشید و با نقیب الله آروین بادغیسی در سفر به غرب افغانستان، راهی را که از قلعه نو مرکز بادغیس جدا می شود و به سمت شمال افغانستان در جهت بالا مرغاب و میمنه می رود، تعقیب کرده فقط با پیمودن فاصله کوتاه در این را دریای را عبور می کنیم و در آن طرف دریا قریه چاکرها را با معرفی می کنیم.
قریه ما چاکرها نام داره، در حاشیه شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس است و فاصله که بین مرکز شهر و خود قریه ما وجود داره تنها یک دریا است که این دو منطقه را از هم جدا میکنه. تقریبا دو سمت قریه ما کوه است، یک سمت هم دریا است و راه هم از میان این دو قسمت کوه میگذره و به سوی شمال افغانستان میره.
قریه چاکرها در زمانهای پیش که خیلی سرسبز بود به نام دی سبز یاد می‌گردید، اما چاکرها نام نو این روستاست که در این مورد می‌گویند
تا جایی که بزرگای قریه میگن چاکرها یک قوم بوده که در دیگه از قسمت‌های بادغیس هم در دیگه ولسوالی در بالا مرغاب و اینا هم هستن، یک قسمت از این قوم که اینا قبلا از جای دیگه مهاجرت کرده بودن به این منطقه و بعضی از ریشتفید ها میگن که چاکرها به اطلاع شجرهشان به این خاطر بوده که اینا خادم حضرت علی کرم الله وجه بودن، ولی مسئله مستند تاریخی نیست، در مردم باور دارن بعدن برون.
در سخن از قدامت این روستا میگویند روستای چاکرهای بادغیس پیشینه قدیمی ندارد.
این مردم تا جایی که مشخص است و از بزرگای قدیه سینه به سینه نقل شده، در همین یک دو قرن اخیر اینا مهاجر شدن از جای دیگری در بادغیس، از جای به نام شهر ارمن هست در جوند، در یک جای بسیار خوش آب و هوای افغانستان و از جمله بادغیس آمدن، شاید در طی 100-200 سال و حدود 500 خانوار فعلا در اونجا زندگی میکنن.
شنیدید که 500 خانواده در این روستا زندگی می کنند و تقریبا 95% این مردم به زراعت مصروفند. بیشتر ساحات زراعتی در روستای چاکرهای شهر قلعه‌نو بادغیس به طور للمی زره می کرده، اما زمین های نیز دارند که آب به آن می رسد.
در خود قریه زمین های آبی هم هست، یک سلسله باغ ها و باغچه هایی که آبی هست هم مردم دارن، ولی عمدتا مردم به زراعت مشغول هستن. شاید 80% کشت مردم گندم تشکیل میده و در کنار او پالیز های قریه ما هم تا اندازه مشهوره و خوب که خربزه و هندوان تربوز و این چیزها کشت میکنن و باز یک مقدار میفروشن به بازار، به مرکز شهر میارن میفروشن.
میگوین سال که برف ببارد و باران شود کشت و کار اما خوب بوده، حاصلات زراعتی مردم بلند رفته، حتی محصولات زراعتی این قریه از حد استفاده مردم بیشتر شده، تولیدات زراعتی این منطقه به سایر مناطق نیز صادر می‌گردد. به خصوص خربوزه حاصلات خوب دارد. خربوزه این روستا در ولایت همجوار از جمله هرات خیلی مشهور است.
اول دلیلی که بود خربوزه، خود خربوزه تازه و اصطلاح کمتر مصرف میشه و میمونه، باز مردم از این غذاهای مختلف جور میکنن. یکی قاف هست که خربوزه قاف میکنن و خشک میکنن، بعد در زمستان از این استفاده میشه، هم او قاف میشه به اصطلاح عموت خود، هم میشه که قاف هم میپزن به اصطلاح باید شوربا یا بین برنج پخته میکنن و دیگه هم خود خربوزه خشک میکنن و از این باز غذا میپزن مثل آش و اینا.
و یکی دیگه از غذاهایی که از خربوزه خالص ساخته میشه غذایی هست به نام کاچی.
اما کاچی که غذای لذیذ و خوشمزه است چگونه آماده می گردد؟ خودم کاچی را خوردم. کاچی که در کابل و مناطق اطراف آن از آرد و روغن و بوره تهیه می گردد، بیایید بشنویم که غذای مزه‌دار کاچی در روستای چاکرهای مربوط قلعه‌نو بادغیس چطور تهیه می شود.
چند تا خربوزه رسیده را انتخاب میکنن، پوستر جدا میکنن و در بین یک دیگ تقریبا بزرگ میندازن، چند دقیقه جوش میخوره و این را صافی به اصطلاح رد میکنن و دوباره به دیگ میندازن تا جوش بخوره و به تناسب همین مقداری که خربوزه انداخته میشه، مقدار روغن زرد در صورت امکان داخل آب خربوزه انداخته میشه و مقدار آرد و دیگ به اصطلاح به هم میزنن پیوسته تا این به کف دیگ نچسبه، تا اینکه مواد داخل دیگ رو به تیرگی میره و مثل حلوا به رنگ قهوه‌ای تیره میایه و به این وقت است که کاچی آماده میشه و مردم میخورن.
مردم روستای چاکرها متدین بوده و اماکن مقدس مساجد و زیارتها احترام زیاد دارند.
یکی از زیارتگاه های معروف قریه ما که مردم از دیگه قریه ها هم به زیارت مرد می آیند و همچنان به اصطلاح نظر و نیاز دارند و زیارت می آیند، زیارتی است به نام بهلول جان که خود شخصیت هم معروف است در بین پیرمردها و بزرگای قریه، معروف است که آدم درویش بوده و آدم مورد قبول و مورد اعتماد مردم بوده، آدم که مردم به او اعتقاد داشتند. بعد از اینکه فوت میشه همونجا دفن میشه و این مقبره مورد توجه همه قرار میگیره و در جایی هست که زیارتگاه همه مردم است، یک اصطلاح حظیره آبایی مشترک داره کل قریه که مرکز همین حظیره آرامگاه همون بهلول جان هست.
مساجد در این روستا پیش از اعمار مکاتب کانون علم و دانش بود و تا کنون هم در اکثر این مساجد اطفال در کنار آموزش علوم دینی، ریاضی، ساینس و ادبیات می آموزند.
و مروش قدیمی و سنتی از قرآن شریف شروع می شد برای خواندن و روحانی و تجوید و بعد از قرآن کریم کتاب با عنوان پنج گنج که کتاب از آموزش های دینی بود و تدریس می شد و بعد دیوان حافظ تدریس می شد و بعد سایه که به اصطلاح بیشتر می خواستن دروس دینی رو به عنوان یک طالب دین دنبال بکنن، باز کتاب های فقهی بیشتر درس داده می شد که مثل شروع می شد مثلا از شروط و صلات خلاصه کیدانی کنز و دقایق کتابایی که اساسات فقهی فقه حنیفی تدریس میکرد برای مردم و هنوز مردم یگانه مرکز فرهنگی و آموزشی که میرن هنوز مساجد هست. یک مکتب ابتدایی در گذشته در سالهای حکومت دکتر نجیب الله ساخته شده بود ولی هیچ ساختمانی مکتب نداشت. بعدها در سالهای اخیر دو سه سال قبل مکتب تعداد گذاری شد و ساخته شد و هم دخترها و هم بچه های قریه تا سطح متوسط به این مکتب مراجعه میکنن. معلمینی از خود این مکتب استخدام شده و یک مقدار به علاوه معاش یک مقدار کمک های هم از بعض مؤسسات میشه برای معلمان و برای اولیای شاگردایی که به اونجا درس میخوانن به خاطر تشویق اونا و مکتب.
مردم در روستای چاکرها به 4 و یا 5 مسجد تقسیم شده. در ساحه هر مسجد مردمان از چند حائله و قوم زندگی میکنند که آن را اولاده همان خانواده میگویند. معمولا در قریه افرادی هستند که آنها شاخصترند. آنها ریسفیدان یا بزرگان قوم و یا ملای مساجدند. این افراد در تصمیم گیری پیرامون مسائل مربوط به دهکده ایشان نقش زیاد دارند. ملای محل و افراد صاحب رسوخ و بافهم جمع می شوند به خانه دختری که عروسی خواهد شد و خواستگاری می کنند.
معمولا با توجه به وضعیت مالی فرد خواستگار مسفیدای محل سعی می کنند که اقناع بکنند طرف یعنی پدر دختر برای تعیین کمتر قیمت پیشکش و معمولا ریش‌سفیدها نقش اول دارن تا خود حتی خود پدر داماد کرده. بعدها باز مراسم دیگه بعدا توسط دو خانواده انجام میشه.
در گذشته مراسم عروسی و محافل مربوط آن به شیوه‌های اصیل‌تر اجرا میگردید و حالا تا حد تغییر یافته است.
در گذشته ها مردم وقت عروسی داشتن بدون اینکه مسئله پاکت و دعوت رسمی در میان باشه می گفتن که میشه عروسی فلان خانه در فلان قسمت قریه و مردم جمع می شدن و با این مردم شوربا تهیه می کردن و هم مردم می دادن عروس سوار اسب می کردن. همزمان با اسب که از خانه عروس به خانه داماد می آمد امرایی می کردن و معمولا شبها عروس از خانه خود پدرش به خانه داماد می آوردن و در اونجا برای زنا با دایره و موسیقی خود زنا می تونن بنوازن. محفل به اصطلاح یک محفل خوشی
تبدیل. اما مردها جدا از زنان در محلات دیگری به خوشی می پردازن.
مردها معمولا از سازهای مثل ساز و دهل برای اتنهای ملی استفاده میکنن و هم سعی میکردن در فصلهایی که هوا بهتر است در دشت ها در بیرون از محیط های خانه در یک جای جمع میشن مردها و با مراسم مثل اتن ملی و موسیقی مثل سازهای دوتار و این چیزا
میگوین. مردم مناطق چهار اطراف خانواده عروس و داماد در شبهای نزدیک به عروسی شاهد خوشحالی و معافل خوشی خانواده ها می باشند، زیرا آنها در شبهای عروسی، عیدها، نوروز و برات به خانواده عروس لباس و خونچه می برند.
معمولا دیده میشه در کوچه های قریه که زنها مثلا بیرون میشن همراه با اون خانچه هایی که آمده کردن به صلاح همزمان با دایره و اینا به طرف خانه عروس میرن و میبرن به خانه عروس.
موسیقی روستای چاکرها مربوط قلعه نو ولایت بادغیس موسیقی قدیمی است که با دیگر مناطق این ولایت مشترک است.
مردم قریه بعضن بعضی از کسا هستن که ایران بیشتر دوتار می نوازن هم دوتار قدیمی ایران پسی هست که آره کم کم از دست رفته و نمانده نوازن داشت بسیار کم ماندن جزی که در این قریه ها هنوز هست دوتار بعد شهرنشینی ها و محافل هست که دوتار دارن و به اصطلاح و ضرب موسیقیشان همون زیربقلی تبله تک زیربقلی هست که یک جا با اون می نوازن.
جوانان روستای چاکرها علاقه زیاد به موسیقی دارند. بیشتر آنها به طور شوقی موسیقی می نوازند، اما هنرمندی که به هنر موسیقی به طور عرفانی کار می‌کند با تشکر از نقیب الله آروین بادقیسی که ما را در تهیه این برنامه کمک کرد، میرسیم به پایان برنامه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Yeah.